رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
خب بسیار سپاسگزارم آقای موسوی که همراه ما هستید. در مورد حملات اخیر به زاهیه جنوبی در بیروت، اساساً این حملات و حجم وسیع و گسترده این حملات رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که این اقدامات رژیم صهیونیستی در یک هفته اخیر از دو تا زاویه و دو تا منظر میشه بهش نگاه کرد. زاویه اول اینه که نتانیاهو خب تو قضیه غزه و آزادسازی اسرای خودش که توی موارد غزه هستن ناکام مونده و فشار افکار عمومی و حتی ما شاهد این بودیم که طی هفته‌های گذشته راهپیمایی‌های گسترده‌ای توی رژیم صهیونیست شکل می‌گرفت، یعنی جمعیت 500 هزار نفر در یکی از شهرهای صدرنشین اشغالی مثل تل‌آویو کم عددی نیست. و این فشارها اگر استمرار پیدا می‌کرد باعث متزلزل شدن دولت ائتلافی نتانیاهو می‌شد و امکان شکست دولت رو به همراه داشت. در نتیجه نتانیاهو مجبور بود یک جبهه جدید رو باز بکنه برای اینکه افکار عمومی و فشار روانی که از سمت صهیونیستا بهش داره فشار میاد یه جایی تخلیه بشه. خب نظرسنجی های خیلی زیادی تو سرزمین اشغالی صورت گرفت مبنی بر همراهی صهیونیست ها برای حمله به جنوب لبنان و حزب الله. نتانیاهو از این فرصت استفاده کرد و این اقدام رو انجام داد که ما شاید این اصل مفته گذشته راهپیمایی های معترضین و خانواده اسرا به دلیل شرایط امنیتی لغو شد. خب این یک آورده خوبی واسه نتانیاهو میتونست باشه و یک ائتلاف جدید به همراهی گالانت وزیر دفاع خودش برای ستاد مشترک ارتش. ما تا قبل از این شاهد این بودیم که اختلاف اساسی بین نتانیاهو و وزیر جنگشون داشت توی غزه شکل میگرفت، ولی خب یک اتفاق باعث شد که اینها با هم یک وحدتی داشته باشن. از سوی دیگه رژیم صهیونیستی باید جوابوی صهیونیست های شهرک نشین شمال سرزمین اشغالی رو میداد. بالاخره بیش از 100 تا 300 هزار نفر شهرک نشین از ترس موشک های حزب الله مهاجرت کرده بودند و به نوعی در هتل ها و مسافرخونه ها داشتن زندگی میکردن و با آغاز سال تحصیلی بچه هاشون جایی رو نداشتن که بچه هاشون بفرستن برای تحصیل، حتی از شغل خودشون و اینها باز مونده بودن و این عدد قابل توجهی تو این مدت چند ماه اخیر و این فشار این شهرک نشین ها روی نتانیاهو. نتانیاهو دو تا راه بیشتر نداره، یا باید زمینی حمله بکنه که بتونه یک فاصله 30 کیلومتری و وارد در زمین های جنوب لبنان بشه تا بتونه مانع از راکت پرانی راکت اندازی حزب الله بشه که وقتی بخواد وارد این فضا بشه طبعا یک باطلاق بزرگی واسه نیروهای خودش به رقم میخوره به ازان تمام کارشناسای نظامی. در نتیجه به این فکر رفت که بتونه سران مقاومت و فرمانده های مقاومت رو ترور و شهید بکنه به دو تا دلیل. یک، بتونه یک بی‌نظمی در ساختار حزب الله ایجاد بکنه که فشار موشک‌ها کمتر بشه که ما شاهدین هستیم با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان حالا ارشد حزب الله که این یک هفته اخیر شهید شدن و حتی دیشب خب اخباری که الان هنوز تایید نشده مبنی بر شهادت بسیاری از فرماندهان، ولی ما شاهدین هستیم دوباره دیشب حزب الله پرتاب موشک داشت، بیانیه اعلام کرد و این نشون میده که ساختار حزب الله معطوف به اشخاص نیست، حتی فرماندهان رتبه یکشون. در نتیجه الان نتانیاهو از این قضیه ضعف خورده، شکست خورده.
آقای موسوی، در حقیقت چرا رژیم صهیونیستی از رویارویی با رزمندگان حزب الله لبنان ابا داره و این گونه به مناطق مسکونی حمله ور میشه؟
دقیقاً نکته مهم همینجاست. بالاخره ارتش اسرائیل یک ارتش کلاسیکه و ساختار حزب الله یک ساختار چریکیه. یک ساختار چریکیه نامنظم همیشه در ارتش‌های منظم غلبه داشته. ما سال 2006 شاهد این هستیم که حزب الله قدرت حالا آنچنانی نداشت، تونست که جلوی نیروهای ارتش اسرائیل وایسه. الان ما گذشته بیش از یک دهه حزب الله تونسته ساختارها و بنایی بسیار پیچیده‌ای توی جنوب لبنان ایجاد بکنه و مطمئناً نتانیاهو این قضیه رو می‌دونه و ترس داره از ورود به
همین که از نظر تاریخی هم شهادت دبیر
بله ما شاهد بله دو تا از دبیر کلا آقای شیخ راغب حرب سید عباس موسوی، یعنی میخوام بهتون بگم که ساختارهای سازمانی نهضتی معطوف به افراد نیست، بیشتر یک جریان های ایدئولوژیکی بر اساس فکر و تفکره که میره جلو
و همین چیزیست که رژیم سگانستی رو دچار ترس و واهمه کرده از رویارویی با چنین ساختار مستحکم. بسیار سپاسگزارم آقای موسوی بزرگوار، کارشناس محترم مسئله فلسطین و غرب آسیا، از همراهیتون. از شما خداحافظی. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-0522 عبارت اسرائیل گرگ صفت رو نوشتن، همون چیزی که به یاد همه ما میاد با شنیدن نام رژیم صهیونیستی. شما هم برای ما پیامک کنید به 301035 و بگید که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه. از 0993-3667 هم دوست خوب شنونده مون پیامک فرستادن، نوشتن سلام، نام رژیم صهیونیستی من رو به یاد کودکان کشته شده و آوارگان مظلوم و نامردی در جنگ میندازه، افرادی که خودشون رو برتر از بقیه مردم میدونن. از سرزمین اشغالی بریم به امریکا و افزایش تورم در امریکا در استانی انتخابات 2024 رو بررسی بکنیم با حضور تلفنی جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. جناب بهرامی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگانی که برنامه رو دارن میشنم.
زنده باشید. جناب بهرامی، چه عواملی تشدید کننده در حقیقت تورم در اقتصاد امریکا هستند و این مسئله در فرایند انتخابات چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟
اقتصاد امریکا از سال 2021 درگیر تورم شد و تورم به 7% رسید. 2022 شد 6.5%، سال گذشته 3.4% و الان هم تا این نقطه 2.5%.
بله.
اون چیزی که باعث جهش تورم شد سیاست‌های ضد کرونایی بود که دولت آمریکا و خیلی دولت‌ها در پیش گرفتن و شرکت‌ها رو تعطیل و محدود کردن و شروع کردن به چاپ پول و فرستادن چک‌های 2500 دلاری که مردم هزینه بکنن. خب طبیعتاً این چرخه رو چرخه جهانی به هم خورد و تولید مخدوش شد و ما ببینیم که مثلا خیلی از بازارهای بسیار رقابتی مثل خودرو قیمتها دو برابر هم شده بود در عمل، یعنی خیلی از مثلا میگیم فلان مدل رو داشتن 35,000 دلار میفروختن 70,000 دلار. خب اینا تو خیلی از این آمارا نمیاد. خب این جانب عرضه محدود میشه و پول زیادی هم چاپ شده، تولید هم کم شده، خود تو خود توی تورم خودشو نشون میده.
بله.
واکنشی که سیاست گذار بهش داشت این بود که رفت سراغ ابزار قدیمی نرخ بهره و نرخ بهره رو تا 5.5% هم بالا بردن و تقریبا هم موافق بودن، چون الان تورم 2.5% در 10 سال گذشته همچنان بی سابقه است. یعنی از 2014 تا الان ما تورم 2.5% هم نداشتیم. 2019 سختش بود که 2.3%.
بله.
ولی چشم‌اندازش اینه که به زیر 2% میاد و موفق میشن این رو مهار بکنن که شروع کردن به کاهش نرخ بهره که 0.5% نرخ بهره رو کاهش دادن. خروجش اینه که با کاهش نرخ بهره خب دلار طبیعتاً تضعیف میشه و بازارهای مشابهش تقویت میشن مثل طلا که به شدت تقویت شده، داریم قیمتاش رو میبینیم. اینها باعث میشه که اون چشم‌انداز جهانی دلار خیلی به هم بخوره و بانک‌های مرکزی زرنگی که تونستن طلا هم باشته بکنن برنده باشن که چین و روسیه در صدر بودن تو این مدت.
بله.
از این نظر سیاستایی که امریکایی داشتن خب اولش با کرونا شروع شد، ولی بقیه‌اش هم که دیگه جهان داره دلار کمتر استفاده میکنه و همه دارن به دنبال از جایگزین میگردن که یک سیاست جدید ضد تورمی میخواد، خود اینم تورمی خواهد داشت. اگر بتونن مشغول مرور زمان بکنن که خب تونیشو گرفتن خونسا کردن، اگر نه بخواد شدت پیدا بکنه اون وقتی که وضعیت بی سابقه رخ میده که تا الان فدرال رزرو از لحظه تولد در 1913 تا الان باش مواجه نبود.
جناب بهرامی، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در نظری اگر شنیده باشید گفته که مجبوریم با ایران توافق کنیم. از منظر شما این اظهار نظر در آستانه انتخابات امریکا چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این یک روغن ریخته است که فضای رسانه‌ای ایران درکش نمی‌کنه متأسفانه. تحریم توی ذهنیت رسانه‌ای ایران وجود داره. آمریکایی می‌دونن که تحریم وجود نداره. ما هر بشکه نفتی که داشته باشیم خریدارش دست نفت نشسته، با قیمت خوب و هر متر مکعب گازی هم که داشته باشیم هست. هر که بخوایم بخریم میتونیم بخریم. یعنی ترامپ آدم بزینسمنیه و این چیزا رو خوب متوجه میشه. میدونه که ایران در عمل تحریم نیست و هر کاری بخواد داره میکنه و هر چی بخواد میخره، هر چی بخواد میفروشه و خیلی از رژیم‌های غیر دلاری هم شکل گرفتن. بریکس اومده پول تجاری خودش رو بیاره و پیمان دوجانبه هم که دیگه به شدت کار میکنن. چین و روسیه دارن 250 میلیارد دلار با هم بدون دلار کار میکنن. اون میبینه خود این ابزار دیگه نیست، کار نمیکنه. یه خودی توافق کنیم، یعنی عملا کاری بکنیم که استفاده از رژیم های جایگزین دلار سنت نشه.
درست.
چیزی که ترامپ داره میترسه و هشدار میده الانی هم دارن میگن، قبلا توی محافل تخصصی میگفتن خب ما نمیشنیدیم، تو فضای ایران بهش توجه نمیشد. الان دیگه در صدر رقابت دارن میگن. چیزی که ایشون میگه که شما اولا دیگه تحریم کار نمیکنه، با دلار به عنوان اسلحه مالی استفاده کردی، رفتن سراغ جایگزین های دلار. خب آمریکا کل حیاتش روی دلارشه، اگه دلار نباشه آمریکا چی ازش نمیمونه؟ میگه شما این کارتو بذار کنار، تحریم‌های حقوقی کن، مبارزه کن، هرجوری که بلدی بجنگ، ولی از اسلحه سازی دلار فاصله بگیر. که خب دیگه دنیا هم دیگه خیلی باور نمی‌کنه، چون همه دیدن که برای روسیه علیه ایران، قبلش علیه عراق، علیه همه دار استفاده می‌کنی. وقتی تو وقتی اسلحه سازی کردی دلارو، طبیعتاً ارزهای جایگزین سبدی از ارزها تهاتر و خیلی سرولا میاد که اولا اومده.
اما آقای دکتر پشت همین بیان هم فکر می‌کنم صداقتی وجود نداشته باشه، یعنی این رو در حقیقت یک گفتار تبلیغاتی باید بدونیم نهایتا.
ببینید من نمیتونم بگم گفتار تبلیغاتی هیچ کاری نخواهند کرد، چون هر کاری بکنن ما رو در برزخ نگه میداره.
بله.
ما چرا خیلی مثل روسیه موافق نبودیم در مقابل با تحریم؟ چون روسیه تصدی هیچ وقت نرفتن التماس کنه تحریمای ما رو بردار. میدونن که کسی تحریم بر نمیداره، شما باید تحریم رو خونسا کنی. خونسا کردی کردی، نکردی تحریم هست. عقلانیت هم پشتش، یعنی آمریکا میگه خب وقتی تحریم کار میکنه چرا من برش دارم؟ حالا طرف خودش داره به خودش تلقین میکنه که تحریم است، خودش رو در برزخ نگه داشته. آمریکایی میخوان ما در برزخ باقی بمونیم، باستن به امیدی که تحریم رو بردارن و غیره، بیایم با اونا کار بکنیم. شما به عنوان فعال اقتصادی ایرانی، هر کس مثلا برزیلی، آرژانتینی، ترکیه، هر جایی بخواید هر کالایی بخرید، به احتمال 95% باید از چین بخرید. خود به خود چینه که مزیت قیمتی داره. خب مازاد ما هم که سمت چینه، ما اصلا به دلار احتیاجی نداریم. اینا اونا متوجه میشن. یعنی ایران در برزخ نگه داریم. یه چند تا موافقت ساده میگیم که اصلا ندیم مهم نیست. مگه ما یک بشکه نفت مازاد زنیم که کسی نخریده. میگیم نه بیا از چرخه دلار استفاده کن، مجوز افق هم بهش بدیم. که ما همچنان نریم سراغ یک جایگزین بلند مدت غیر دلاری، همچنان در دلار باقی بمونیم.
در حقیقت ما نوع نگاه خودمون رو به موضوع تحریم باید تغییر بدیم.
دقیقاً ما باید قبول کنیم که دلار تحریم تو فضای ذهنی ما.
آقای دکتر صدای شما رو واضح نداریم، اگر که
صدای شما خیلی خوب.
بله بله الان خوب شد. بله میفرمودید.
آره آره. عرض می‌کردم که شما هر کالایی می‌خواید بخش خصوصی بدید براتون میاره، اصلا هیچ مشکلی نیست. ما 70 میلیارد دلار تقریبا واردات داشتیم، خب 70 میلیارد دلار بوده دیگه.
بله و به خودکفایی‌هایی که رسیدیم آقای دکتر در این سال‌ها به واسطه همین فضای تحریمی، بسیاری از اقلامی که مورد نیاز کشور بوده رو ما تونستیم خودمون تولید بکنیم و بی‌نیاز بشیم از کشورهای دیگه.
ما تو اون حوزه‌ای که ارز ترجیح نمیدادیم خودکفایی رسیدیم.
بعد.
ما رفتیم برای مقابله با تحریم تعرفه منفی اعمال کردیم. تمام دنیا دارن تعرفه‌ها رو بالا میبرن، ما تعرفه‌ها رو منفی کردیم. گفتی برید واردات کنید، من با ارز ارزان ازت میخرم، 4200 میدم، 2500 میدم. این سیاست هست که تحریم رو موثر میکنه. خود تحریم که وجود خارجی نداره، هیچ جای دنیا نمیگن شما واردات کنید نصف باها واردات کن، پول دولت پولشو میده. میگن نه، اصلا کاری اساسی هر چی که هست، مثل چین که کنجاله سویا از آمریکا میخره با 25% تعرفه ما میخریم، میگیم نصفش هم دولت میده، تو اصلا برو فقط واردات کن. امسال میلیون ها تن کاه کلش کشاورز روی زمین مونده و دام هم نداریم مصرف کنه، اما میریم 2500 نهادی دامی وارد میکنیم. این سیاست ها اشتباهات داخلیه که داره انجام میشه، اینا رو آمریکا نمیتونه بر ما اعمال بکنه.
انشالله امیدوارم که نوع نگاه ما خصوصا مسئولین دولت به موضوع تحریم همینطور که در این سالها دیدیم به هر حال برخی از مسئولین که نوع نگاهشون رو تغییر دادن تونستن در حوزه مسئولیتی خودشون اتفاقات خوبی رو رقم بزنن. امیدواریم که در کلیت دولت 14 شاهد این نگاه باشیم و همونطور که فرمودید و مصادیقی رو گفتید با تغییر نگاه بتونیم تحریم رو ناکارآمد کنیم. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، که وقت خودتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. ان شاءالله در فرصت های آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنم.
ارادتمند شما،
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
شنونده خوبم با شماره تلفن 0903-3810 نوشتن که با شنیدن نام این رژیم یاد رژیمی نجس و کریه میفتم. همچنین شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0512-1558 آقای بختیاری از سمنان هم برامون نوشتن که رژیم صهیونیستی مظهر فلاکت بشری. آقای خانم یحیایی از شماره تلفن 0912-9013 به 30,035 پیامک فرستادند و نوشتند که با نام اسرائیل به یاد یک بازنده میافتند، بازنده دو جهان. از 0912-1405 شنونده خوب دیگری برای اون پیامک فرستادند و نوشتند اسرائیل جنایتکار، ایران کننده شهرها و خانواده ها، رژیم کودک کش، رژیم زن کش. شما هم در پویش رادیو گفتگو شرکت بکنید. امروز در طول پخش برنامه های مختلف رادیو گفتگو برای ما بنویسید و به 30,035 پیامک کنید که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه. آقای سید رحمان سیف اللهی از قم نوشتن رژیم جعلی و بی‌اعتبار و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912-0422 هم جنایت و کودک کشی رو برای ما ارسال کرد. خوب تلاش برای انجام تحقیق و تفحص از ایران خودرو موضوع اقتصادی برنامه امروز رویداده که در خدمت جناب آقای عزت الله حبیب زاده عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این موضوع رو بررسی میکنیم. جناب حبیب زاده سلام و ظهرتون بخیر.
منم سلام دارم همکاران عزیز، خسته نباشید، میگم خدا قوت.
زنده باشید جناب حبیب زاده. چه دلایلی مترتب شده بر مطرح شدن این مسئله، یعنی انجام تحقیق و تفحص از ایران خودرو و طرحش در مجلس شورای اسلام؟
ببین همکاران عزیز، اولا خسته نباشید، خیلی زحمت کشیدی. چه ببین، ما خودت میدونی سالهای سال با این مشکل مواجه هستیم.
بله.
خود را هم واقعا کیفیت ندارن. بعد واردات هم خودت میدونید چند مجلس 11 هم یه تصویب کردن که چند هزار خود رو وارد بشه. این هم خورد از منابع ارزی نداشتیم، فعلا اینجور مسدود موند. خب اولویت مجلس 12 هم اینه که این موانع رو رفع کنه. اون روز ما با وزیر محترم آقای دکتر همتی جلسه داشتیم، اینا به ما قول دادن که انشالله منابع ارزی بانک مرکزی تامین بشه، چندین هزار خودرو وارد بشه و این عزیز قطعه‌سازان ما چه واقعا تلاش میکنن. ببین ما اون استانداردها فعلا نداریم. ببین خودرو کیفیت خودروها ما واقعا ضعیفه. ما هم به مردم پاسخگو نیستیم. مردم ها میگن، ما هم میگیم، ولی عملی نمیشه. چندین جلسه ها میگذاریم ولی خروجی جلسه ها نتیجه خوبی به دست نمیاد. ولی اولویت مجلس 12 برای رفاه اجتماعی مردم، برای خودروها، این انشالله عملی میشه با سرعت. ما کمیسیون دنبال این هستیم. اون روز رئیس کمیسیون ما آقای دکتر علیزاده یه جلسه دوباره گذاشتیم با گت خودروسازان. ما بهشون گفتیم آقا مردم مطالباتش اینه، طرف میره ایران خودرو ماشین میگیره، بعد میره بیرون میبینه چه موتورش ایراد داره، میره بیرون میگه چه لنتش ایراد داره. بابا ما به مردم چه بگیریم؟ کیفیت نداره. ماشینای خودرو هم چینی وارد شدن، اونم کیفیت نیستش. خب ببین ما الان دنبال این هستیم که یه مقدار ماشینات خارجی منابع ارزی مشخص بشه. آقای فرزین هم اون رو صحبت کرده، دنبال راهکار هستیم که به مردم عزیزمون بگیم که نگران نباشی، دولت مجلس کمک خواهد کرد.
همینه که رقابت هم با این روش ایجاد میشه. جناب حبیب زاده، در دوره‌های قبل که تعیق و تفحص از صنایع خودروسازی به طور کل مطرح میشد، برخی از لابی‌های قدرتمند باعث میشدن که در حقیقت موضوع به نتیجه مشخصی نرسه. برای اینکه این تعیق و تفحص درست و با صحت کامل انجام بشه هم پیش‌بینی کردید؟
بله. ببین میدونید این لابی‌ها، خودتون میدونید بعضی‌ها انحصاری هستن، قدرت دارن نمیذارن.
بله.
ولی این مجلس 12 ما تو کمیسیون، چون من عضو کمیسیون صنایع هستم و دوستان ما اونجا هستن و دنبال این هستیم که این حق الناسه، باید با جدیت مطالبه بشه.
بله.
و مردم عزیز ما ببینن که بله دولت 12 دولت 14 این کار را کرد، 100% انشالله با کمک دوستان عزیزان این کار را ما انجام خواهم کرد و رسمی میکنیم 100% و ماشین‌های بهتر، ماشین‌ها رو انشالله تولید خواهیم کرد و واردات هم انجام میشه چه با رقابت بدونن چه باید درباب باید باز بشه. ببین خودرو ساز خودرو بیاره، قطع ساز بره قطع خودرو بیاره هم بزنه
مالی.
با این استانداردها رو رعایت کنه. خب اینا هستش دیگه، اینا مشکلاتی که چندین سال هستش
انشالله که با همت همطور که گفتید نمایندگان مجلس 12 و همراهی دولت 14 با این روند انشالله شاهد تحقیق و تفحص نه تنها تحقیق و تفحص از ایران خودرو بلکه از کل صنایع خودروسازی کشور باشیم و منجر بشه به این نتایجی که شما فرمودید، اینکه مردم قدردان و تلاشگرمون از تولیدات داخلی با کیفیت بهتری انشالله استفاده بکنن. بسیار سپاسگزارم جناب آقای.
تشکر میکنم، خیلی لطف کردید، همکارتون سلام برسون.
متشکرم، گفتگو کردم با جناب آقای حبیب زاده. متشکرم از شما، از شما خداحافظی میکنم. از 0938-47-71 شنونده خوبمون عنوان و عبارت خونخاری رو برای من فرستادن، چیزی که در زمان شنیدن نام رژیم صهیونیستی بیادشون میاد. شما هم در پویش رادیو گفتگو شرکت بکنید، اما در فاصله پخش برنامه رویداد یعنی تا حوالی ساعت 13 اگر شرکت بکنید در قرعه کشی برنامه هم شرکت داده میشید با جایزه 2 میلیون ریالی و برنده برنامه قبلی رویداد هم خانم فرزانه پور الهی بود. خب بخش آخر برنامه امروز ابعاد حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی در لبنان هست که افتخار داریم در خدمت جناب آقای بیژن کیانی کارشناس محترم مسائل سیاسی این موضوع رو بررسی بکنیم. جناب کیانی سلام و ظهرتون بخیر.
من هم خدمت جناب علی و همکارانتون و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید، ممنونم از فرصتی که برنامه رویداد اختصاص دادید. آقای کیانی، خب گزارش یک سازمان حقوق بشری نشون میده که رژیم صهیونیستی در حمله به مناطق مختلف لبنان، قوانین بین المللی و بشردوستانه رو نقض کرده که از نمونه های اون میتونیم به استفاده از فسفر سفید اشاره بکنیم. از نظر حقوقی این حملات و استفاده های غیر قانونی از سلاح‌های کشتار جمعی چطور قابل پیگیریه؟
ببینید، استفاده از سلاح‌های ممنوع طبق کنوانسیون‌های ژنو و عرض کنم قراردادهای بین‌المللی در این سطح، اون هم علیه شهروندان بی‌دفاعی که در یک منازعه در جنگ نقشی ندارن، از مصادیق جنایت علیه بشریت.
بله.
و اینها همه عرض کنم بر اساس قوانین حقوق بین الملل قابل پیگیری است. و رژیم صهیونیستی سال هاست که عرض کنم این خط قرمزها رو پشت سر گذاشته و متاسفانه به رغم اینکه اینا همه قابل پیگیری هستن، ولی اون درندخویی و اون جسارتی که رژیم اسرائیل داره در نقض قوانین بین المللی و اینکه نهادهای بین المللی هم در پیگیری از کنم مجازات جنایتکاران جنگی اون نقش فعال و سال هاست که نداره و یا سکوت میکنند و یا قطعنامه هایی رو و یا از کنم احکامی رو صادر میکنند که اون مکانیزم های اجرایی رو در بر نداره. بنابراین رژیم صهیونیستی با علم به این که در صحنه جامعه جهانی، در مجامع بین المللی عرض کنم امکان پیگیری اون و تعقیب اون و مجازات اون رو ندارند و در سایه حمایت قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، این متاسفانه عرض کردم به رغم این که اینها دقیقاً از مصادیق جنایت جنگی علیه بشریت هست و قابل تعقیب بر اساس مخاد حقوق بین الملل، ولی در سایه حمایتی که از این رژیم غاصب و کودک کش و ضد بشری صورت میگیره، اون اقدامی که امید میره که این رژیم رو مجازات کنه و سر جاش بنشونه و حقوق ملت‌های از دست رفته ملت رو برگردونه و جلوی جنایت کاری رژیم صهیونیستی رو بگیره، اون نیست متاسفانه. یعنی واقعیت چیزی دیگری است در صحنه جهانی. ما شما شاهد بودید که چندین بار محکوم شدند، ولی اون اقدامی که باید صورت بگیره که مجازاتی در پی داشته باشه صورت نگرفته و این هم میدان را برای دست اندازی خودش به
جنایت‌های
دیگه فراهم
می‌بینه. باز کرد. بله. خب بسیار سپاسگزاریم آقای کیانی. فرصتمون کوتاه تا آخر برنامه. اساساً اگر ممکنه کوتاه به ما بفرمایید که هدف قرار دادن غیر نظامیان در تعاریف نبردها و در حقوق بین‌الملل چه حکمی داره؟
عرض کردم این دقیقاً از مصادیق جنایت علیه بشریت.
بله.
یعنی هم استفاده از اون نوع سلاح و هم هدف قرار دادن شهروندانی که بی‌دفاع هستند و نقشی در منازعه ندارند، از مصادیق جنایت علیه بشریت رژیم اسرائیل، یک مصداق جنایتکار جنگی اقداماتی که انجام میده و همه اینها عرض کردم بر اساس تعاریف حقوق بین الملل و مفادش قابل تعقیب، اما حمایت کشورهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مانع از تعقیب مجازات این رژیم شده که تا الان هم شما می‌بینید گستاخانه به جنایت‌های خودش ادامه میده.
بله، متأسفانه. بسیار سپاسگزارم جناب آقای بیژن کیانی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، از همراهیتون با برنامه رویداد امروز. از شما خداحافظ.
تشکر مجدد. خداحافظ.
زنده باشید. خب شما همچنان فرصت دارید در پویش رادیو گفتگو شرکت کنید و بنویسید که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه و ارسال کنید به 301035. اما فرصت برنامه امروز رویداد به پایان رسیده. شما رو تا فردا به خدای بزرگ میسپارم.